سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی، اهم از کسانی که حضور فیزیکی دارند یا حضور مجازی، خانم ها و آقایان، و لازمه که تشکر داشته باشیم از دستاندرکاران این برنامه، و بنا شد که هر دو هفته یه بار سه شنبه ها 2 تا 5 در خدمتتون باشیم و مشهد سال 3 شواهد و ربوبیه رو البته با یک رویکرد جدیدی بحث بکنیم، که حالا این رویکرد جدید رو من یه توضیحی در موردش میدم. معمولا روش کار در حالا تدریس فلسفه یا بحث کردن فلسفه، چه در حوزه ها و چه در دانشگاه ها، به این شیوه بوده که یه متن فلسفی، حالا از یک فیلسوفی، حالا ابن سینا یا شیخ اشراق یا ملا صدرا انتخاب می شد و از اول دوره تا آخر دوره در حقیقت تو همون متن و عبارات اون متن می موندند. و تعبیری که من در مورد این روش دارم اینه که در حقیقت هم معلم هم طلبه یا دانشجو هر دو محبوس در اون متن بودند و زندانی اون متن بودند و متن در واقع زندان ما میشه، در صورتی که فیلسوفی مثل ملا صدرا همه جنبه های یک مسئله فلسفی رو در یک کتاب واحد بیان نکرده و جنبه های مختلف رو در کتاب های مختلف بیان کرده. مثلا همین موضوع مشهد ثالث شواهد و ربوبیه که عبارت است از نفس و در واقع معرفت و نفس یا علم و نفس، خب جنبه های از اون رو در مشهد ثالث بیان کرده و اگر ما به آثار دیگه ملا صدرا مراجعه بکنیم مثل مثلا رساله اسرارالآیات یا اسفار یا رساله سه اصل یا کسر و اسنام الجاهلیت یا تفسیر القرآنش مراجعه بکنیم، میبینیم که جنبه های مختلفی از بحث نفس مطرح شده که تکراری هم نیست و اگر این جنبه ها در مجموع دیده بشه اون وقت به دست میاد که در واقع بحث نفس و حتی تجرد نفس که یکی از اصلی ترین مباحث نفس هست در واقع زندگی محور هست. بنابراین روش ما این نیست که مبحث حالا مشهد ثالث رو از ابتدا شروع بکنیم، خط به خط متن پیش بریم. البته ما نظر به متن داریم ولی همونطور که عرض کردم محبوس در اون متن نمیشیم و با توجه به سایر متون ملا صدرا ما میایم و جنبه های مختلف رو در رابطه با همین نفس شناسی پیش میریم و انشاءالله متوجه میشیم که کاملا مباحث نفس شناسی، مباحث کاربردی و زندگی مدار و زندگی محور هست. در این رابطه اگر ما چنین روشی رو به کار بگیریم، اینجا ما متوجه چهار گزاره میشیم که الان من این چهار گزاره رو بیان میکنم. پس دقت بفرمایید، کدوم روش؟ این که ما یه متن رو اگر محور قرار میدیم ولی نظرمون به سایر متون هم باشه و اینطور نباشه که از اول تا آخر فقط و فقط اون متن مبنای ما باشه. اگر به این صورت ما پیش بریم، اون وقت این چهار گزاره رو ما پیش روی خودمون داریم. به ضرس قاطع من عرض میکنم هیچ مسئله ای در فلسفه ملا صدرا نیست که زندگی محور نباشه. یعنی مسئله ای که انتزاعی صرف باشه به هیچ وجه ما در فلسفه ملا صدرا روبرو نیستیم باهاش. گزاره دوم این که هر مسئله‌ای در فلسفه ملا صدرا جنبه‌های مدنی و تمدنی داره. بر همین اساس است که ما میگیم مشهد ثالث رو می‌خوایم با روی کرده فلسفه اجتماعی پیش بریم. حتی انتزائی ترین مسائل مثل تجرد نفس که به نظر میرسه یکی از انتزاعی ترین مسائل فلسفه باشه، وقتی که ما به آثار مختلف ملا صدرا رجوع بکنیم در رابطه با همین تجرد نفس و مجموعه مباحثی که ملا صدرا در مورد تجرد نفس مطرح کرده مورد نظر قرار بدیم، متوجه میشیم که حتی تجرد نفس هم در واقع جنبه های مدنی و تمدنی داره. و جالب این که اتفاقا تجرد نفس در فلسفه ملا صدرا بیشترین بار وجوه مدنی و تمدنی رو متحمل شده در بین مسائل دیگه و این بسیار بسیار جالبه و انشاءالله در این سلسله مباحث ما این نکات رو مطرح خواهیم کرد. و بالاخره گزاره چهارم این که این خودش یک تحول بزرگ در فلسفه اسلامی بود. یعنی در واقع تا قبل از ملا صدرا خب مسائل فلسفه، حالا البته از فلسفه فارابی که بگذریم، ولی اتفاقی که افتاد بعد از فارابی و در حقیقت این اتفاق از ابن سینا و هم شروع شد، فلسفه بعد انتزاعیش به شدت تقویت شد و از اون جنبه های کاربردیش و از اون جنبه های مدنی و تمدنی که در فلسفه فارابی تحت عنوان علم مدنی مطرح شد به شدت کاسته شد. و ما به فلسفه ملا صدرا که میرسیم در واقع میبینیم که اون جنبه ها و اون روی کرده فارابی دوباره احیا میشه. ولی خب متاسفانه بعد از فلسفه ملا صدرا همین روی کردی که توسط ملا صدرا احیا شد در حقیقت باز مورد غفلت واقع میشه و به محاق میره. پس بنابراین ببینید معمول اینه که تو افواه حالا طلاب و دانشجویان اینه که مسائل در کتاب‌های مختلف ملا صدرا به نوعی تکرار شده. حالا علی نحوه ظاهر هم مثلا می‌بینن که در همه کتاباش اصالت وجود بحث شده، وحدت وجود بحث شده، تجرد نفس بحث شده. ولی اگر که با دقت ما پیش بریم متوجه میشیم که بحث اصالت وجود در کتاب‌های مختلف ملا صدرا رو جنبه‌های مختلفی دست گذاشته که باید متوجه اون جنبه‌ها شد، یا به خصوص در بحث نفس که الا ماشاءالله تفاوت وجود داره در نوع بحث و موضوعاتی که ملا صدرا پیش کشیده در بحث نفس در آثار مختلفش، از جمله اون 6-7 اثری که من برشمردم و انشاءالله هر اون 6-7 اثر مورد رجوع ما خواهد بود در این سلسله بحثایی که داریم. خب این یه بحث مقدماتی بود در مورد روش کار ما. اما بیایم سراغ مشهد ثالث که در حقیقت موضوعش معرفت النفس هست. ما در این جلسه، حالا در این نشست اول از این جلسه و نشست دوم، میخواییم یه تصویری از دور و یا به عبارتی یه تصویری از بالا ارائه بدیم از مباحث معرفت النفسی و علم النفسی ملا صدرا. معرفت النفس از نظر ملا صدرا باب الابواب معارف الهی است. یعنی دقیقاً ملا صدرا از طریق همین معرفت النفس هست که وارد مباحث توحید میشه و مهمترین مشکلاتی که در بحث توحید هست برای ما حل میکنه، یا به خصوص در بحث معادشناسی که یکی از پیچیده ترین مباحث در فلسفه اسلامی هست و حل مسائل و به عبارتی فهم مسائل اون همیشه بغرنج بوده و پیچیده بوده، ملا صدرا از طریق همین باب معرفت النفس وارد میشه و گره هاشو برای ما باز میکنه. حالا انشاءالله در سلسله بحثایی که خواهیم داشت اشاره میکنیم به این گره ها و اینکه چگونه ملا صدرا از طریق معرفت النفس این گره ها رو برای ما در حقیقت باز میکنه. یا در بحث نبوت شناسی و امامت شناسی، مهمترین پایه در این مباحث همین بحث معرفت النفس هست. اما مراد از معرفت النفس یا حالا اون روشی که ملا صدرا پیش میبره در معرفت النفس ما رو چی هست؟ ببینید، معرفت النفس در یک کلمه میتونیم خلاصه بکنیم از دید ملا صدرا عبارت است از اینکه خود را به شهود خود رساندن. من همیشه این تعبیر رو به کار میبرم که نفس هر کس، هویت نفسانی هر کس مثل یک اقیانوسی است که اون کس در همون ساحل اون اقیانوس ایستاده و داره اقیانوس وجود خودش رو تماشا میکنه، ولی اونچه که تماشا میکنه فقط یه سطحه. درست مثل اون وقتی که ما کنار ساحل دریا ایستادیم و نگاه میکنیم به دریا، خب نه عمقش رو میبینیم، از این عمق فقط یه سطح رویه رو میبینیم و افقی هم که اون رو به روی ما نیست. تا کار میکنه در واقع دریا، چشممون کار میکنه، دریاست و دریاست و دریا. در فلسفه اسلامی نفس هر کس برای خود اون کس یه همچه حالتی داره. یعنی در واقع ما فقط و فقط یک سطحی از وجود خودمون رو داریم تماشا میکنیم. در ساحل دریای وجود خودمون ایستادیم و فقط یک سطح رویه رو داریم تماشا میکنیم. حالا معرفت النفس اصلا کارش اینه، بحثش اینه که قواسی یاد ما بده و در واقع ما رو قواس دریای وجود خودمون بکنه. یعنی در واقع ما وارد دریای وجود خودمون بشیم و سطوح پایین تر و عمیق تر رو در واقع ببینیم. تعبیر دیگه ای هم دارند، در واقع نفس هر کس برای اون کس یک کتاب زخیمی هست که ورقاش تعدادش لا تعد ولا تحصا هست و ما فقط همین جلد رویه، اون رویه رو داریم میبینیم. حالا معرفت النفس این است که به ما یاد میده که کتاب نفسمون رو تورق بکنیم، ورق بزنیم. و هر چقدر بیشتر ورق بزنیم در واقع اون معارف الهی که نهفته در نفس ما هست ورق به ورق برای ما بیشتر و بیشتر آشکار میشه. و این عبارت است از شهود خود. در معرفت النفس ما به نوعی خودمون و مراتب خودمون رو شهود میکنیم. خب خود همین مسئله یه ادعا درش نهفته است. خب این ادعا باید روشن بشه. من همونطور که عرض کردم ما امروز نمیخوایم ورود پیدا بکنیم در خود این بحث ها. فقط میخوایم یه تصویری ارائه بدیم از آنچه که انشاءالله ما در پیش رو داریم. ببینید در حقیقت مسئله از این قراره که هویت وجودی انسان دارای مراتب مختلف هست که ما فقط و فقط با مرتبه اول وجودی خودمون مرتبط هستیم. این خیلی اتفاق عجیبیه با، یعنی این فقط و فقط برای انسان رخ داده این اتفاق که من با همه هویت خودم مواجه نیستم. خیلی عجیبه. همه هویت خودم در دسترس خودم نیست. من فقط و فقط با سطح اولیه وجود خودم مواجهم. مراتب اولیه خودم در دسترس خودم هست. از ما بقی در واقع غافلم، اصلا در معرض دید من نیست. خب این خیلی پدیده عجیبیه. معرفت النفس در حقیقت میخواد اول ثابت بکنه که یه همچین اتفاقی برای هر فرد انسانی رخ داده و دوم این که میخواد دسترسی ما رو به خودمون بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنه. یعنی در واقع مراتب وجودی خودمون بیشتر در معرض رؤیت و دید خودمون قرار بگیره، بیشتر از خودمون مطلع بشیم، بیشتر از خودمون آگاه بشیم. معرفت النفس در واقع میخواد بگه که آگاهی های بیرونی تو خیلی 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 بیشتر است از آگاهی های تو به درون خودت، به هویت خودت. خب حالا اینجا معمولا دو تا اصطلاح وجود داره که معمولا به کار میره، علم و نفس، معرفت و نفس. معرفت و نفس با علم و نفس خب فرق میکنه. در حقیقت موضوع معرفت و نفس خود هر کس هست، خودیت هر کس هست، در صورت که موضوع علم و نفس انسانه. انسان به عنوان یک هویت اشتراکی که در همه افراد انسانی وجود داره. ولی معرفت النفس در حقیقت من میخوام برسم به اون خود شخصی، اون هویت و اون خودیتی که اختصاصی منه، انحصاری منه، مختص به منه، اصلا شرکت پذیری نداره. شما در هیچ نقطه ای از اون هویت شخصی نفس من شراکت ندارید، منم هم همینطور نسبت به شما. ولی در علم النفس چرا ما که نه انگار یه چیز رو این وسط گذاشتیم که هممون ازش بهره مندیم و میخوایم اون رو بشناسیم. بنابراین معرفت النفس به نوعی اهم است از علم النفس. حالا شاید در مراتب اولیه علم النفس رو هم در بر بگیره، از علم النفس شروع بکنیم، ولی در بحث معرفت النفس بحث خود هر کس هست. یعنی در واقع هر فردی تأملات نفسانی در خودش داره، در عمق وجود خودش در واقع میخواد فرو بره و خودش رو کشف کنه، خودش رو دریابه. به لحاظ روش هم فرق میکنه علم النفس با معرفت النفس. علم النفس که موضوعش نفس انسان هست، روشش هم در واقع یک روش برهانی است. البته علم النفس در فلسفه روشش برهانی است، روشش استدلالی است، ولی در معرفت النفس روش یک روش ترکیبی است. یعنی هم جنبه استدلالی داره و هم جنبه شهودی، که خب حالا تو قسمت‌های شهودیش بحث خواهیم کرد که ملا صدرا چگونه در واقع ما رو به شهود خودمون در حقیقت میرسونه. نکته بعدی که بسیار بسیار مهمه در ارائه اون تصویر از بالا یا از دور این است که یه اشاره‌ای هم کردم در اون گزاره ها، ولی چون مهمه و به خصوص مسئله امروز ما هم به نوعی شده، دغدغه امروز ما هم شده در جامعه ما، من بهش میپردازم. و اون این که ببینید ما امروز همه تون میدونید در واقع در بحث نبی شناسی و نبوت شناسی و همچنین بحث امام شناسی و امامت شناسی، خب دوباره از نو دغدغه هایی پیدا شده و بسیار بسیار مورد شبهه واقع شده، حتی مورد انکار واقع شده. خب بحث این است که ما در بحث امام شناسی و نبی شناسی نسل امروز ما کجا گیر کرده که نمیتونه از این بحث نبی شناسی و امام شناسی به نحو مطلوبی خروج پیدا بکنه و خارج بشه و مسئله براش حل بشه. ما انشاءالله بحث خواهیم کرد که اون نقطه کور، نقطه گیر، اون گره کور در واقع همون خودشناسی است. ما وقتی که در خودشناسی دوچار گره های کور باشیم، به هیچ وجه گره هایی که در نبی شناسی و امام شناسی داریم باز نخواهد شد. یعنی ما تا خودشناسی نداشته باشیم، امام شناسی و نبی شناسی نمیتونیم داشته باشیم. خب خیلی واضحه، من اگر تمام هویت خودم رو همین خود فیزیکیم بدونم، تمام هویت خودم رو همون سطح ظاهری که باهاش مواجهم بدونم، مسلماً هیچ احساسی و هیچ نیازی نسبت به نبی و امام، نسبت به نبوت و امامت ندارم و نمیتونم داشته باشم. من وقتی با تمام وجودم احساس نیاز پیدا میکنم به نبوت، به شریعت، به امامت، که متوجه بشم که من اینی که به نظر میام نیستم. من بسیار بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر و وسیع‌تر از اینی هستم که علی‌الظاهر به نظر میام. اگر هویت خودم وسعتش، اونم نه علی تفصیل، علی اجمال برای خودم گشوده بشه، اون وقت با تمام وجودم احساس نیاز پیدا میکنم به نبی و به امام، و حتی در اینجا ویژگی های نبی و ویژگی های امام هم برای من به نوعی مسئلهش حل میشه. خب این یه بحثیست که انشاءالله ما باید در واقع بهش بپردازیم. ببینید ملا صدرا شواهد و ربوبیه رو ما اگر بخوایم یه تحلیل محتوایی ازش داشته باشیم، خب در مشهد اول و مشهد دوم مباحث وجود شناسی رو پیش میبره، که خب ما در سلسله مباحثی مشهد اول و مشهد ثانی رو متن رو پیش رفته بودیم قبلا. مشهد ثالث هم البته یه بخش اولش ما پیش رفتیم، من تا بعد متوقف شد و گفتیم که تو این جلسات حالا بخش سوم یا مشهد ثالث رو از همون ابتدا شروع بکنیم، منتها با یک روی کرده جدیدی. پس مشهد اول و مشهد دوم بحث‌های وجود شناسی است، مشهد ثالث بحث نفسه و از کانال بحث نفس ملا صدرا وارد معاد شناسی میشه و لذا مشهد رابع بحث معاد هست، و بعد در واقع میپردازه به مشهد خامس که در حقیقت همون فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه هست. حالا اگر ما یه نگاهی از بالا داشته باشیم به مشهد ثالث و مشهد رابع، اون وقت متوجه میشیم که ملا صدرا به یک تعریف جدیدی از انسان میرسه. ببینید این تصویر از بالا که میگم اینه، تعریف انسان. به عبارت دیگه ما وقتی که بحث مراتب تجرد نفس را زمینه بکنیم به بحث حرکت جوهری ملا صدرا، اون وقت ما برسیم به این تعریف از انسان. این عبارت صریح ملا صدراست که الانسانو صراطٌ ممدودٌ بین العالمین. این یکی از دقیق ترین و عمیق ترین تعریف هاییست که از انسان شده در فلسفه اسلامی. الانسانو صراطٌ ممدودٌ بین العالمین. خب این تعبیر خیلی جالبی است که انسان راهه، انسان صراطه. خب این تبیین از انسان در فلسفه اسلامی تا حالا سابقه نداشت که انسان راهه. صراطی است، راهی است کشیده شده بین دو عالم، عالم دنیا و عالم آخرت. خیلی تعبیرات عمیقی در این عبارت نهفته است. نه اینکه انسان راه رونده است، انسان راهه. انسان خود مسیره. به عبارت دیگه در حقیقت خودمون هستیم که منزل به منزل این راه رو میسازیم و پیش میریم. هویت انسان یه هویت بسته نیست، یه پرونده هویت انسان همواره یه پرونده گشوده است. من یه تعبیری داشتم ابتدای بحث که نفس که نه انگار یه کتابی است که ما کتاب نفسمون رو ورق میزنیم ها. حالا در این عبارت اصلا بحث خیلی بالاتر از این است. بحث این است که انسان کتابی است که خودش بر ورقهای خودش می افزاید، یعنی تعداد ورقهای این کتاب خودش رو هی بیشتر و بیشتر میکنه با معرفت و اعمال خودش. این خیلی نگاه عجیبی است به انسان، خیلی نگاه هیجان آوری است نسبت به انسان. به عبارت دیگه من در حقیقت هویت خودم رو مرتبه به مرتبه، مرحله به مرحله رقم میزنم و بر اصل وجود خودم می افزایم. ببینید این یه اختلاف بسیار بسیار بنیادی و اساسی است بین ملا صدرا و همه فلاسفه اسلامی قبل از خودش، از جمله ابن سینا. در فلسفه ابن سینا هویت وجودی انسان همونی است که در لحظه تولد رقم خورده، اما بعدن افزایش‌های علمی، افزایش‌های عملی تا هر جا پیش بره، اینا همه افزایش‌هایی است در اعراض اون هسته اولیه. و الا در خود اون هسته اولیه که در بدو تولد شکل گرفته هیچ تحولی، هیچ تعالی، هیچ تکاملی صورت نمیگیره. و این همون بحثی است که در واقع ابن سینا حرکت جوهری رو نفی میکنه و قائل به حرکت در اعراضه، تحول اعراض. بله من اعراضم تحول پیدا میکنه، من اعراضم گسترش پیدا میکنه، علمم، عملم. ولی وقتی ملا صدرا میگه ان الانسان صراطون، یعنی در واقع این حرکت را، این شدن را میبره در همون هسته مرکزی وجود انسان، میبره در همون هویت نفسانی انسان. منتها جالب اینجاست که این حرکت با اراده و اختیار انسان صورت میگیره. پس بنابراین ببینید اینجا یک خدافرینی صورت میگیره که خب ملا صدرا اینجا تعبیر تولد ثانیه و تولد ثالثه رو به کار میبره. یعنی در واقع انسان یک تولد اولیه داره که خودش هیچ دخالتی در این تولد اولیه نداره، اما بعد از اون تولد اولیه تولدهای دوباره و سه باره و چند باره داره که همه در واقع به اراده خودشه، به اختیار خودشه، البته به اذن الله. یعنی خداوند مقدر فرموده که انسان یک همچین موجودی باشد. این یک در واقع تصویر بسیار بسیار جدیدی است که ملا صدرا در واقع بهش میرسه در تبیین انسان. در حقیقت انسان میشه مامای خودش، یعنی در واقع خودش رو از نو متولد میکنه. اون هم در واقع تولدهای دوباره، تا کجا، تا ناکجا آباد. که خب حالا انشاءالله اینا رو گفتم، یه اجمالی است که تفصیلش رو انشاءالله بعدن بهش میرسیم. نکته بعدی، خب وقتی انسان بنا شد راه باشد، در حقیقت بحث اینه که در این مسیر و در این راه چه اتفاقاتی میفته و چه اتفاقاتی باید بیفته. ببینید وقتی میگیم انسان راه هست، خب راه دارای جهته. راه بدون مقصد ما نداریم، راه بدون جهت ما نداریم. اختیار را هم دادن به انسان. به تعداد انسان‌ها خود رقم زدن وجود داره، یعنی انواع مختلف خود رقم زدن، انواع مختلف خودآفرینی در اینجا وجود داره. خب در واقع کدوماش ناشایسته است برا من، کدوما شایسته است برا من، کدوما باعث در واقع سقوط و نزول من میشه، کدوماش باعث صعود و تعالی من میشه. بنابراین در واقع من هر مسیری رو رقم بزنم و خودم رو در هر مسیری به جریان بندازم، که البته اون مسیر خارج از من نیست، این مسیر در منه و من در مسیرم. یه بحثی علامه شهید مطهری داره در تفسیر سوره حمد آیه اهدنا الصراط المستقیم در بحث صراط. خب اونجا دیدگاه ملا صدرا رو به زیبایی بیان کرده که با توجه به حرکت جوهری در واقع متحرک، حرکت، بستر حرکت، اینها دیگه اختلاف ندارن، اینها تفاوتشون فقط در عنوانه، در معناست، در واژه است، و الا هویت وجودیشون، ما اینجا سه تا هویت نداریم، یه هویت وجودی داریم که اون هویت وجودی انسان است که به ذات مصداق حرکت است، مصداق متحرک است، مصداق بستر حرکت است. و این در واقع همون معنی است که ملا صدرا میگه ان الانسان صراط. منتها این صراط همونطور که عرض کردم به تعداد افراد انسانی و به تعداد لحظات عمر هر انسانی، این در واقع میتونه جهت‌های مختلف داشته باشه، سمت و سوی مختلف داشته باشه، و بنابر این دستاوردهای مختلف برای هویت وجودی انسان به بار بیاره. و اون پل صراط که ما در معاد بهش میرسیم، اون پل صراط در واقع تجسم عینی همین صراطی است که ما در زندگی دنیا در واقع برای خودمون رقم زدیم. پس بنابراین در واقع یکی از بحث‌های معادشناسی همین بحث ارتباط اون پل صراط و این صراط وجودی هر فرد انسانی، صراط وجودی هر شخص انسانی. مراحل مختلف، پیچ و خمهایی که ما در زندگی داریم، اینا همه در واقع سازنده همین صراط وجودی ماست. تو همین پیچ و خم هاست که ما تصمیم میگیریم که چه باشیم و رو به کجا و رو به چه باشیم. که خب این در واقع حالا چیزیست که انشاءالله ما بعدن بهش میرسیم. این چیزی که ملا صدرا 400 سال پیش گفته امروزه در واقع تعبیر میشه به اگزیستانس انسان. قائل مکتب‌های اگزیستانسیالیستی به اینجا رسیدن که انسان دارای اگزیستانسه. یعنی چی؟ یعنی در واقع انسان یک هویت بسته، یک ماهیت بسته نیست. او در واقع هر آن از ماهیتی که بر خودش شکل گرفته میتونه فراتر بره و یک ماهیت دیگری به عبارت صدرایی در یک حد دیگری از وجود واقع بشه. چون ماهیت حد وجود شد دیگه. هر موجودی غیر از انسان در یک حد از وجود وجودش بسته شده که دیگه از اون حد فراتر نمیتونه بره. غیر از انسان، انسان حد وجودی نداره. معنای این که ان الانسان صراطون یعنی همین. در واقع انسان حد وجودی نداره. هویتش یک هویت بسته نیست. منتها این گشودگی وجودی تو همین پیچ و خمای زندگی، تو همین تصمیم گیری هایی که ما داریم، حالا چه تصمیم گیری های فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، از همین پیچ و خمایی که عبور میکنیم در حقیقت اون صراط وجودی ما هم در واقع شکل میگیره. پس بنابراین صراط هر کس در واقع تشخص اون کسه. یعنی در واقع اون مسیری که من تا الان اومدم، اون مسیر همون منم، همون هویت واقعی منه. من همون مسیریم که اومدم و البته اینجا هویت من بسته نشده. چرا؟ چون من دارای همچنان قدرت تصمیم گیری هستم، میتونم مسیرم رو دگرگون بکنم و این دگرگونی در مسیر به معنای دگرگونی در وجود خودمه. در حقیقت من با تصمیم گیریام خودم رو پیش میبرم و در واقع به خودیت تازه میرسونم، به یک وجود تازه‌ای برای خودم میرسم و برای خودم رقم میزنم. خب اون مسیر که هر کس اومده انحصاری همون کسه، اختصاص به خود همون داره. منتها اینجا ببینید اتفاق خیلی جالبی میفته. ما یک صراطی هم داریم که تحت عنوان صراط مستقیم مطرحه. اون صراط مستقیم در واقع صراط همه انبیا و ائمه هست. اون صراط ترازوی صراطهایی است که هر کدوم از ماها در هویت وجودی خودمون رفتیم و طی کردیم، که در واقع صراط المستقیم در حقیقت اون صراط و راهی است که ائمه ما رفتند. بر همین اساسم از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به ما رسیده که انا صراط مستقیم. یعنی در واقع اون ترازه، اون ترازو هست. پس ما یک صراط تراز داریم، یک صراط مبنا داریم و یک صراطی داریم که در واقع در شخصیت هر شخص انسانی رقم میخوره و اختصاص به اون داره و انحصار به اون داره. خب در حقیقت معرفت النفس در حقیقت اینه که هر کس در این راهی که طی کرده تأمل بکنه. تأمل در خود در حقیقت بفهمه که چه راهی رو طی کرده. چه دستاوردهایی رو در این راه بهش رسیده. دستاوردهای وجودی، دستاوردهای نفسانی. معرفت النفس یعنی در واقع تأمل در نفس. تأمل در چیه نفس؟ تأمل در دستاوردها، تأمل در چگونگی راه و مسیری که اومده، این پیچ و خمای زندگی رو تا الان چطوری از سر گذرونده، تصمیمات که گرفته، انتخابهایی که داشته. خب اینجا ببینید معرفت النفس چه معنای وسیعی پیدا میکنه. به عبارت دیگه معرفت النفس یعنی در واقع نسبت این صراط وجودی خودش با اون صراط المستقیم. ببینید با اون صراط المستقیم چه نسبتی داره، چه نسبتی پیدا کرده، با اون میزان. خب همین جاست که ارتباطات مستقیم به وجود میاد بین مباحث معرفت النفس و مباحث امام شناسی و نبی شناسی. و در حقیقت همین جاست که بحث ارتباط معرفت النفس با شریعت، با ایمان مطرح میشه، با تعلیم و تربیت مطرح میشه و با شعائر. بحث صراط در حقیقت عبارت است از همون روح شعائر. یعنی در واقع شعائر رو ما فقط در همین ظاهرش نبینیم، در ظاهرش خلاصه نکنیم، در شعائر دچار ظاهرگرایی و قشریگرایی نشیم. روح رو هم ببینیم، روحش رو ببینیم، باطنش رو ببینیم. باطن و روحش در واقع همون صراطیست که بناست برای ما رقم بخوره. خب این در حقیقت یه تصویر و یک دورنمایی بود که ما می‌خواستیم از معرفت النفس ارائه بدیم. البته این تصویر همچنان ادامه داره. ما می‌خوایم انشاءالله در نشست دوم این جلسه اول این تصویر رو کامل بکنیم، به کمال برسونیم انشاءالله. خب ما در خدمت هستیم اگر که طرح بحثی، اگر طرح موضوعی هست از شما که بهره مند بشیم و استفاده بکنیم، در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
در حقیقت دو تا سوالی بود تا من ارز کنم.
بله بله
اینا به شدت در حل مشکلات معاد و نبوت و امامت در واقع میمونند. برای همینم زیاد ورود پیدا نمی کنند در طرح این مشکلات، توجه میکنید؟ و الا بله، وقتی که انسان حالا به همون تعبیری که خود اون فرد داره، هازل هیکل، اصلا تمام هویت انسان همین هیکل انسان هست، بسیاری از مسائل در واقع قابل حل نیست بر اساس این دیدگاه. خیلی از دیدگاه در مباحث نبوت و امامت و معاد هست که فقط و فقط بر اساس تجرد نفس حل میشه. حالا اون دیگه قابل بحثه که حالا اون گره ها و گیرها که پیدا میشه در اثر مادیت نفس، قائل شدن به مادیت نفس، در واقع چه اتفاقی میفته و چه مسائلی میشه، خب این قابل بحثه. بله، یعنی خب بله، ببینید اینجا اصلا یکی از مسائلی که لاینحل میمونه بحث تعالی و تکامل هست، توجه میکنید؟ ما الان مثلا هویت امام رو به لحاظ تعالی و تکامل خب خیلی بالا میدونیم دیگه. فرض بگیرید مثلا حضرت امام حسین علیه السلام در چه مرتبه ای از وجودی هست و مثلا ما در چه مرتبه ای از وجودی هستیم، و اینکه ما میخوایم حضرت امام حسین علیه السلام رو با توجه به اینکه در اون مرتبه از وجود هست میخوایم الگو قرار بدیم. بله، خب اصلا اینا یعنی چی؟ این اصلا یعنی چی؟ اصلا تعالی و تکامل یعنی چی؟ بله، تعالی و تکامل به این معنا میشه که خدا از ما راضیه. خب حالا رضایت خدا یعنی چی؟ رضایت خدا به این معناست که اون امکانات و نعمات بهشتی رو در اختیار ما قرار میده. خب حالا تفاوت در مراتب وجودی میشه تفاوت در متراژ اون باغ ها. غیر از این زن. یعنی در واقع مثلا وقتی شما میگید حضرت امام حسین علیه السلام در اون مرتبه از وجود به سر میبره، یعنی مثلا باغ‌های چند صد هزار هکتاری داره. بله، و من و شما مثلا حالا یه باغچه، حالا تو خودم شما یه باغ خیلی بزرگ. خب ببینید اصلا همه چیز در یه حدی از ابتذال قرار میگیره، توجه میکنید؟ خب بله دیگه، خب ببینید این به ابتذال کشوندن همه چیز هست. وقتی اینجا مثلا معنویت یعنی چی؟ بله، اینجا تمایز بین معنویت و مادیت چیه؟ تمام هویت معنویت فروکاسته میشه به مادیت. تعالی، تکامل، سعادت، قرب الله. خب واقعا شما الان ببینید فهم، یعنی هر عملی که ما در شریعت انجام میدیم، هر عمل عبادی، خب نیتش قرب الله دیگه. خب این قرب الله یعنی چی؟ این نزدیک شدن به خدا یعنی چی؟ بله، حالا در این تفکر در فلسفه اسلامی، در حکمت متعالی قرب الله، یعنی در واقع مراتب وجودی انسان افزوده میشه و در واقع حالا ما بعداً بحث خواهیم کرد، بحث سنخیت وجودی بین خدا و انسان و بحث بهره‌مندی از اسماء الحسنا اینا همش معنا پیدا میکنه، یک معنای بسیار بسیار متعالی، توجه میکنید. و خب خیلی از مباحث دیگه. بله بشر در واقع ناظر است به ظاهر انسان، هیکل هم خب همین بدن ظاهرا یکیه دیگه. بله منتها وقتی میگه هازل هیکل، یعنی در واقع انسان غیر از این بشر و بشره چیزی نیست. ترجمه کنم. بعد حالا این یادمون باشه، انشاءالله ما این بحث رو خواهیم کرد که ما اگر از طریق مباحث معرفت و نفس وارد بحث نبوت و امامت بشیم، اون وقت اون تعبیر انا بشر و مثلکم یه معنای خیلی خیلی عمیقی پیدا میکنه. نه انشاءالله بهش میرسیم، توجه میکنید انشاءالله. نه اونا ببینید اگزیستانسیالیست ها سه در واقع مکتب یا سه شاخه، اگزیستانسیالیست های الهادی، اگزیستانسیالیست های الهی و اگزیستانسیالیست هایی که حالا مثلا معروف شدن به خونسا، یعنی ورود در این بحثا نکردن. اگزیستانسیالیست های الهی نه اونا قائل به روح و معنا و اینا هستند و انسان رو خیلی فراتر از این ماده میدونند، قائل به زندگی پس از مرگ هستند. اگزیستانسیالیست های الهادی اینا شدیداً در واقع دچار تناقض هستند از نظر ما، یعنی این خود رقم زدن، این خودگشودگی و این تفاوت عظیمی که بین انسان و حیوان، بین انسان و سنگ، بین انسان و گیاه هست، این به کجا می انجامه؟ در لحظه مرگ تمام این تمایزات برداشته میشه. توجه میکنید؟ خب این مشکلیه که در واقع اونا پیدا میکنن. برای همینم به هر حال انگار این یه راه خیلی خوبیه که انگار همه اینا بهش رسیدن. اینا هم قائلن به این که اصلا به مرگ و این که مرگ چیه به هیچ وجه نباید بهش فکر کرد تا مادام که باش رو برو شدیم که دیگه رو برو شدیم. یعنی خب این که حل کردنی مسئله نیست که، توجه بکنید، این حل کردنی مسئله نیست. بله اونا هم دوچار مشکل میشن از نظر ما البته. نه این که شما میگید مربوط است به دازاین و اینها مربوط است به اگزیستانسیالیسم خونسا که حالا البته هایدگر رو در موردش خیلی اختلاف هست، بعضیا اگزیستانسیالیسم خونسا میدونن، بعضیا حتی در سطح عارف میبرندش، بعضیا در سطح مادیت میارندش پایین. خب اینا خب بحثه. نه در واقع اون اگزیستانسیالیسم های الهادی مثل مثلا ژان پل سارتر بحث دازاین و اینا رو در واقع مثل های دیگر ورودی درش نداره. نه غیر ممکنه. ببینید بحث، ببینید بحث دو حالت بیشتر نداره. یا من قائلم به تجرد نفس و بنابراین امتداد وجودی من براش پایانی نیست، یا اینکه قائل به تجرد نفس نیستم و قائل به مادیت نفسم یا مادیت خودم هستم. این یعنی اینکه تمام هویت من میشه یه پاره خط زمانی، لحظه مرگ، لحظه تولد. قبل از لحظه مرگ هیچه هیچم، بعد از لحظه مرگم هیچه هیچم، چیز دیگه نیست. قبل از لحظه تولد و بعد از لحظه مرگ هیچه هیچم، توجه، یعنی دو حالت بیشتر نداره. ما باید تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم که آیا من در واقع همه امتداد وجودی من فقط و فقط منطبق است بر یک پار خط زمانی، یا اینکه نه، امتداد وجودی من چنان گسترده است که حتی زمان ممکنه به پایان خودش برسه ولی امتداد وجودی من همچنان ادامه داره. ترجمه میکنی؟ کدوم یکیش؟ یا هویت انسان گشوده است یا هویت انسان بسته است. و فقط و فقط گشودگی رو شما میتونید در پرتو تجرد نفس مطرح بکنید و الا بسته است. خیلی نکته مهمی است. بله؟ نمیدونم، شناختی ندارم ازش. نه. دقیقاً این بحث رو ما باش بهش میرسیم. بله بله دقیقاً. یعنی حالا ما انشاءالله بعد بحث میکنیم اونجا که میگیم که هویت انسان علم آدم الاسماء کلها هست، وقت یکی از این اسماء هم کل یامن هو فی شأن. برای همین انسان یه هویت گشوده است و مهمتر این که این گشودگی را در واقع اختیارش را سپردن به خود انسان. بله. یعنی این که در واقع انسان یه هویتی فراتر از این بدن مادیش هست، یه هویت، بله، یه هویتی فراتر از مکان، یه هویت فراتر از زمان. حالا البته مثلا بعضی جا نفس و روح ها یکی میگن، بعضی جا نفس رو یه مرتبه یه پایین تری از روح میگیرند. حالا تو حکمت متعالی خیلی نکته جالبه که در واقع بدن و مزاج و نفس و روح و همه اینها در واقع مراتب مختلف یک حقیقت هست. بنابراین در واقع اونایی هم که تفاوت میذارند تفاوت به مرتبه است، اختلاف به مرتبه و مرتبه وجود انسان. بله بله، مرتبه از روح. دقیقا. بله بله بله. دقیقا. بله بله. بله بله دقیقا بله بفرم ممکن است انسان باشد و زمان نباشد. خب در واقع حالا خیلی بحثه که در حقیقت برزخ، قیامت، زمان داریم نداریم. حالا اینجا بحث این است که یا زمان نداریم یا اگر زمان هست زمان برزخی، زمان قیامتی، حالا زمان برزخی یا زمان قیامتی چه هویتی دارن. خب اینا خیلی بحثای پیچیده است، ولی در واقع اون چه که مسلمه دیگه زمان برزخی و زمان اخروی این زمان نیست. این زمانی که دارای سیلان هست و یک زوال پذیری درش هست، یک فساد پذیری درش هست، خب دیگه اینو ما در برزخ نداریم، در قیامت نداریم. بنابراین این که من عرض کردم زمان به پایان خودش میرسه، یعنی در واقع دنیا به پایان خودش میرسه و وارد مرحله برزخ میشه، هویت برزخیش ظهور پیدا میکنه یا بعدن هویت اخرویش ظهور پیدا میکنه. خب اینجا زمان به انتهای خودش رسیده، ولی انسان ها نه، در واقع امتداد وجودیشون همچنان برقراره. حالا ما اینجا نمیخوایم وارد بحثای قیامت و برزخ بشیم. ما انشاءالله در ادامه مشهد ثالث، مشهد رابع رو هم بحث نمی کنیم. چرا؟ چون ما قبلا کتاب عرشیه ملا صدرا رو از بدوش تا ختمش با عبارت خونی ما پیش رفتیم، بحث کردیم. خب 4/5 عرشیه مباحث معاده، که خب البته خیلی هاشم در شواهد و ربوبیه به نوعی مطرح شده در مشهد رابع. بنابراین ما بعد از مشهد ثالث انشاءالله اگر توفیقی حاصل باشد و در خدمتتون باشیم، میرسیم به مشهد خامس. بله 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 قطعا بله بفرد. بله بله.
و وقتی که این به اصطلاح زنده میشه تنها دوز بیاد و من گفتم یه چون که پس دیگه این چون میگیام از خوب رز دقیقه به دیگه دیگه میشه رو شرک کرد خوب شاید حالا اینم به اصطلاح بچه ماشین بعد نیست.
بله 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 بسیار عالی. بله 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 بفرم.
دستورهای شریعت هست که به صراط مستقیم بلاید. دستورهای شریعت همشون تقریبا برای بدن دستور العمل دارن و نماز های دوری خون روزه بوده بودیه. که دستورهای که به بدن داده میشه باعث تکمیل نفس میشه.
بله.
از مرتبه خامین بدن رهی کرد که ما نفس رو میسازیم.
بله. ببینید این سوال جالبیه. ببینید تلقی فلاسفه اسلامی به ویژه ملا صدرا از شریعت فرق میکنه. ما شریعت رو خلاصه کردیم در فقه، یا همون چیزی که شما میفرمایید تمام دستورالعمل‌های بدنیه. در صورتی که وقتی ملا صدرا میگه شریعت، اشاره میکنه به یک حقیقتی که چهار ساحت داره. ساحت ظاهریش همین فقهه، یه ساحت باطنی تر داره اخلاقه، یه ساحت باطنی تر داره معنویته، یه ساحت باطنی تر داره حکمت و معرفته. یعنی در واقع حکمت و معرفت، معنویت، اخلاق و در واقع حالا اون چیزی که به فقه ازش تعبیر پیدا میکنه اعمال. یعنی در واقع این چهار تا با همه توجه میکنید، حتی اون اعمال بدنی به صرف اون اعمال بدنی که در واقع کاری ازش نمیاد، اون اولین چیزش اون نیته، بعد تازه اون نیت این بحث مطرح میشه که اون نیت چقدر خلوص داره. یعنی اون خلوصه ما رو، نیت و خلوص ما رو وارد اون پشبند میکنه، پشبنده اخلاقی معنوی. نه به هیچ وجه، بله دقیق کاملا، بله بله. یعنی در واقع فکر و نیت و عمل و قلب اینا همه ساحت‌های یک حقیقت هست، کاملا درسته. یعنی انسان صرفاً با دانستن، با علم، با نیت نمیتونه اون راه رو رقم بزنه. دقیقاً یه ساحتیش همون عمله. اصلا اینا از هم تفکیک پذیر نیستند، توجه میکنید؟ یعنی معرفت باید معطوف به عمل باشه. حالا اتفاقا این بحث نشست دوم اون از همین بحث شروع میشه. معرفت باید معطوف به عمل باشه و عمل باید مسبوق به معرفت باشه. کاملا بله. برمیگرده به یکی از مهمترین و اصلی ترین مباحث معرفت و نفس که ما به طور مفصل بهش وارد میشیم. این سوال در حقیقت اینه که آیا بدن و نفس، یا به عبارتی اصلا شما بگو ماده و مجرد از ماده، آیا اینها دو امر متباین به ذات هستند؟ خب علی‌ظاهر این طوره، میگیم مادی غیر مادی، میگیم مادی مجرد از ماده، توجه میکنیم. حالا یکی از دستاوردهای جالب ملا صدرا تو بحث اصالت وجود، وحدت سنخی وجود و تشکیک وجود، یعنی این سه اصل، این است که در واقع این دیوار تباینی بین ماده و مجرد از ماده خراب میشه، برداشته میشه. به عبارت دیگه بدن و ماده یه مرتبه ای از همون وجود است که روح یه مرتبه بالاترش. کاملا خیلی این تحول بزرگی بود، توجه میکنید؟ و این خب مشکلاتی درست کرده بود تو غرب که آخه بدن و نفس چطوری اینا با هم جفت شدن، چطوری با هم مرتبطن. اصلا همین الانش مشکله. نفس مجرد اراده میکنه، تو دستت تکون میدی. اگر ما قائل به نفس و بدن باشیم، حالا اونا که میگن آقا نفس نیست، بنابراین مغز است و سلسله عصب و فرمان مغز و این سلسله عصب منتقل میشه به دست و دست حرکت میکنه، خیلی راحت توضیح میدن. اما اونایی که قائلن به بدن و نفس، خب این نفس مجرده از ماده، این اصلا چی طوری با این بدن جفت شده؟ این بله، این یکی از مشکلات بود در بعد از رنسانس تو فلسفه ها. توجه میکنید این مشکل ما تا قبل از ملا صدر تو فلسفه ابن سینا هم داریم، حل نمیشه. ولی در واقع ملا صدر با چند اصل فلسفی که عبارت است از اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، این پنج نظریه، این مشکل حل میکنه. حالا انشاءالله ما تو بحث معرفت و نفس به جزئیات این هم میرسیم، یعنی که دقیقا چطوری مسئله حل میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.